هفت بامداد ایران رو پیش رو داریم. میزبان شما محمد زرقامی هستم. در ادامه خواهید دید و شنید. تلویزیون سوئد از آزادی قریب الوقوع نفتکش بریتانیایی توقیف شده در ایران خبر داد. نروژ پیشنهاد آمریکا برای شرکت در ائتلاف نظامی در خلیج فارس را مطالعه می کند. و ایران برای بررسی پیشنهادهای فرانسه در نجات برجام اعلام آمادگی کرد. به گفته تلویزیون سوئدی SDV، نفتکش توقیف شده بریتانیایی در آبهای ایران در آینده نزدیک آزاد خواهد شد. وزارت خارجه سوئد با ارسال متنی به خبرگزاری رویترز با اشاره به سفر روز چهارشنبه محمد جواد ظریف گفته است سوئد به سخنان آقای ظریف مبنی بر امیدواری به آزادی سریع استنای پرو نگاهی مثبت دارد، اما جزئیات مطرح شده در جلسات را افشا نمی‌کند. نفتکش استنای پرو که به شرکت سوئدی استنا بالک تعلق دارد با پرچم بریتانیا فعالیت میکرد. مالک این نفتکش در استکهلم پایتخت سوئد با محمد جواد ظریف دیدار و گفتگو کرد. پیشتر عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود دادگاه باید به موضوع تخلفات این نفتکش رسیدگی کند. حدود دو هفته پس از توقیف نفتکش ایرانی گریس یک در آبهای جبل الطارق، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 28 تیر ماه اقدام به توقیف استنا ایمپرو کرد. وزیر خارجه نروژ روز پنجشنبه گفت پیشنهاد ایالات متحده را برای ایجاد یک ائتلاف نظامی در خلیج فارس در دست بررسی دارد. ماری اریکسن در یک کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف گفت دولتش راه‌های مختلفی را برای مشارکت در این ائتلاف ارزیابی خواهد کرد. در پی چند انفجار در نفتکش‌هایی در دریای عمان و خلیج فارس در و توقیف یک نفتکش بریتانیایی توسط ایران، آمریکا پیشنهاد یک ائتلاف نظامی برای حفظ امنیت کشتیرانی در آب‌های جنوبی ایران را مطرح کرد. تا کنون بریتانیا، استرالیا و بحرین به این ائتلاف پیوستند.
خلیج فارس محل مأموریت نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
با این حال فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته است ایران زیر بار حضور آمریکا و انگلیس در خلیج فارس نخواهد رفت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایران آماده است بر پیشنهادهای فرانسه برای نجات برجام کار کند. آقای ظریف روز پنجشنبه در مؤسسه نروژی امور بین الملل گفت پیشنهادهای هم از سوی ایران و هم از سوی فرانسه مطرح شده و روز جمعه همه آنها را با مقامهای فرانسوی مورد بررسی قرار خواهد داد. بر اساس پیشنهاد اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در آزادی پایبندی در ازای پایبندی کامل ایران به برجام یا شدت تحریم ها کاهش می‌یابد یا مکانیسمی در جهت به گفته او تسهیلاتی در زندگی مردم ایجاد می‌شود. آقای ظریف از روز دوشنبه به فنلاند، سوئد و نروژ، سه کشور حوزه اسکاندیناوی سفر کرد و امروز جمعه با رئیس جمهوری و همتای فرانسوی خود در پاریس دیدار می‌کند. او سپس به چین و ژاپن خواهد رفت. ایران اعلام کرده است در صورت برآورده نشدن منافع برجامیش از روز 16 شهریور ماه گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای را آغاز خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با ابراز نگرانی شدید از ادامه آتش سوزی ها در جنگل های آمازون خواستار آن شد که این بحران بین‌المللی در نشست پیشروی گروه 7 در بیاتریز در فرانسه مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری ها آقای مکرون با انتشار توییتی نوشت خانه ما، جنگل های آمازون، ششی که 20% اکسیژن سیاره ما را تامین می کند در آتش می سوزد. 30 مرداد ماه نیز آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با انتشار توییتی ضمن اشاره به بحران گرمایش زمین خواستار محافظت از آمازون شده بود. ژایر بولسونارو رئیس جمهوری فرانسه که از مخالفان پیمان تغییرات اقلیمی پاریس است، کشاورزان را به برافروختن غیرقانونی آتش در جنگل‌های آمازون متهم کرد و به قدرت‌ها و نهادهای خارجی گفت در این مسئله دخالت نکنند.
نهادهای غیر دولتی مقدار زیادی پول هدر دادند. بدون دریافت پول از نروژ و آلمان آنها کار هم نخواهند داشت. در نتیجه تنها کارشان پایین کشیدن من از قدرت است.
نهادهای مدافع محیط زیست در عوض سیاست‌های رئیس جمهوری برزیل را علت بی‌توجهی و سهل‌انگاری عمومی در حفظ محیط زیست می‌دانند. دولت راستگرایی برزیل که از منابع مالی
مسئول هر چه در آمازون رخ می‌دهد بولسونارو است. او سیاستی را ترویج می‌دهد که جرایم زیست محیطی را تشویق می‌کند و مقصران به راحتی از مجازات معاف می‌شوند.
دولت راستگرای برزیل که از تأمین منابع مالی برای مقابله با آتش عاجز است تا کنون کمک‌های بین‌المللی در این زمینه را رد کرده است. از اینکه با من و همکارانم در این بخش خبری همراه بودید سپاسگزارم. در ادامه شما خواهید بود و بنیامین صدر و برنامه فرداگرام.
سلام میکنم به شما، بنیامین صدر هستم. در فرداگرام این هفته هم مثل همیشه نگاه میکنیم به موضوعات انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی. دو شیخ ناماشنا یکدیگر را به مالندوزی و تخلف متهم کردند، کاربران چه نوشتند؟ پولدارها برای دور زدن ترافیک آمبولانس میگیرند، بازتاب یک تخلف و سوء استفاده در شبکه‌های اجتماعی. کشتار سگ‌ها و خشم مردم و کاربران از سگ‌کشی. این هفته در شبکه‌های اجتماعی بعد از اون که محمد یزدی و صادق آملی لاریجانی که هر دو عضو شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هستن همدیگر رو به مالندوزی و بی‌سوادی و تخلف متهم کردن، این موضوع در فضای مجازی و رسانه‌ها حسابی داغ شد. موضوعی که قبلا و در موارد مشابه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره اون موضع‌گیری کرده بود.
به بهانه همین مسائل جزئی داخلی دشمن خارجی رو فراموش میکنن، آمریکا رو فراموش میکنن. اینی که امام رضوان الله علیه مکرر تکرار میکردن که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، این به خاطر اینه، بر سر یک دیگر کمتر فریاد بکشید.
اما گروهی از کاربران عمدتاً مخالف جمهوری اسلامی این دست افشاگری‌های مسئولان نظام علیه همدیگر رو نشانه عمق فساد در جمهوری اسلامی و اصلاح ناپذیری اون دونستن و گروهی هم که بیشتر از مدافعان جمهوری اسلامی و نزدیکان حکومت بودن این ماجرا رو نوعی اختلاف طلبگی و طبیعی جلوه دادن. افشین گیوی در اینستاگرامش نوشت خوب از شرمندگی هم در اومدن، خوب پته هم رو ریختن روی آب، هر دو آیت الله و هر دو از مقام‌های همین دم و دستگاه و معلوم نیست که پس اون پرده چه ها میگذره. اما شیما تدریسی همسر مسعود کاظمی روزنامه‌نگار زندانی در توییتر خودش نوشت میونه این نامه‌نگاری‌ها بد نیست بدونید که یکی از موضوعاتی که مسعود به خاطرش زندانه توهین به رئیس سابق قوه قضاییه است. عمار ملکی هم توییت کرد و در توییترش به کنایه نوشت اینان که به هم اتهام میزنند، یعنی یزدی لاریجانی رئیسی، سالها قاضی القضات بودند، یعنی نظام دزدان و قاتلان. رضا حقیقت نژاد همکارم در رادیو فردا معتقده که این حجم از فساد و تخلف و افشاگری مسئولان نظام علیه یکدیگر نشونه اونه که فساد در ساختار سیاسی ایران و با ساختار سیاسی ایران عجین شده و با دستمال کثیف نمیشه شیشه ای رو تمیز کرد.
آقای خامنه ای سالها پیش جمله مشهوری درباره مبارزه با فساد گفته که با دستمال کثیف نمیشه شیشه رو تمیز کرد. این دعوایی که بین صادق لاریجانی و محمد یزدی رخ داد یه جلوه ای از اون دستمال کثیف در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بود که الان یه تعبیرهای مدرن‌تری هم ازش وجود داره و میگن که فساد سیستماتیک داریم. در واقع ما میدیدیم که دو نفر از عالی ترین مقام های نظام که سالها در نهادهای نظارتی چه در قوه قضاییه و چه در شورای نگهبان حضور داشتن و به یک نوعی پاسدار قانون اساسی و پاسدار نظام سیاسی خودشون رو میدونن، اینا همدیگر رو متهم میکردن به راندخاری و فساد. این ممکنه که ما بگیم یک جنگ قدرتی پشت این دعوای این دو نفر وجود داشته، ولی مشکل اساسی این بوده که نشون میداد که اون داستان فساد تا عمیق‌ترین لایه‌های نظام رسوخ کرده و همیشه هم همین جوری بوده که وقتی که این بحث فساد در عمیق‌ترین لایه‌ها فاش میشه و به نوعی میخوان باهاش برخورد بکنن، یا درگیری یا توجه رسانه‌ای بهش جلب میشه، شاهد یه بحران بزرگ سیاسی هستیم و یه تنش‌های در همین سطح آقای لاریجانی و یزدی، و بعد از این تنش‌های سیاسی مجبورن برای جلوگیری از افزایش شکاف سیاسی دوباره فتیله رو بکشن پایین، و در همین نقطه هست که اون مبارزه با فساد عقیم میمونه و این بیماری کماکان در اون ساختار جمهوری اسلامی باقی میمونه.
رئیس اداره آمبولانس خصوصی ایران گفته که عده‌ای از پولدارهای تهران برای فرار از ترافیک آمبولانس می‌گیرند و پلیس هم به دلیل حجم کاری خودش اونطوری که گفته نتونسته همکاری خاصی بکنه. در ایران مثل بقیه کشورها طبق آیین‌نامه آمبولانس‌های خصوصی، خروج آمبولانس از مراکز خدمات آمبولانس خصوصی و تردد اونها در شهر باید بر اساس مأموریت حمل بیمار یا داشتن برگه مأموریت باشه و استفاده از آمبولانس در سایر موارد غیر موجه ممنوعه. این کار علاوه بر وجود تبعیض آشکار به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به ارگان‌های امدادرسان هم دامن میزنه. در همین رابطه آنتی ساول توییت کرد: جدا از همه زشتی‌های استفاده شخصی برخی سلبریتی‌ها و پولدارها از آمبولانس، اون چه که این زشتی رو در حد یک جنایت بالا میبره اینه که باعث میشه مردم اعتمادشون رو از دست بدن و در ترافیک راه رو برای هیچ آمبولانسی باز نکنن. اروین هم در اینستاگرام خودش به کنایه نوشت: وقتی یک جامعه چشم بسته رو جلوی خودشون میبینن، پس چرا سواری نگیرن؟ تا سواری دهندهی نباشه، سواری گیرندهی هم نخواهد بود. محمد جهانپناه هم توییت کرد: در خیلی جاهای دنیا شرکت‌های تاکسیرانی یا هلیکوپترها سرویس‌هایی دارن مخصوص اونهایی که میخوان بیشتر خرج کنن و ترافیک رو دور بزنن. در ایران هم ما افرادی هستن که وقتی حس میکنن وقتشون تلاتره، آمبولانس اجاره میکنن. زیبا نیست؟ صمد وطنخواه هم در توییترش نوشت: پولدارا یا ژن خوبهایی که برای دور زدن ترافیک تهران از آمبولانس استفاده میکنن، اگر جسمشون سالم باشه قطعا مشکل روح و روان دارن، چون دارن به حقوق مردم تجاوز میکنن. این هفته و برای چندمین بار در این چند سال، خبری در شبکه‌های اجتماعی به همراه فیلم‌های دلخراش منتشر شد که حکایت از کشتار سگ‌های زبان بسته و بدون سرپرست، اونم با تزریق اسید می‌کرد. آرش حسینی میلانی، عضو شورای شهر تهران، هم در توییتی نوشت که خبر تزریق اسید و کشتار غیر اخلاقی سگ‌ها توسط یک پیمانکار شهرداری کهریزک صحت داره. بعد از اون بود که این موضوع با خشم گروهی از دوستداران حیوانات روبرو شد و روز دوشنبه اونها در اعتراض به نحوه کشتار سگ‌های بی سرپرست در برابر شهرداری تهران تجمع کردند و این تجمع به درگیری و بازداشت برخی از اونها هم منجر شد. بشنوید صحبت‌های یک زن سالمند رو که برای دفاع از حقوق سگ‌های بی‌پناه در این تجمع شرکت کرد و از تلخی و دردناکی این خبر میگه. پیش از این هم برخی پیمانکاران شهرداری با شیوه‌های غیر اخلاقی از جمله تزریق سم و اسید حیوانات بی سرپرست به خصوص سگ‌ها رو کشته بودند تا با تحویل جسد اونها به شهرداری پول بگیرن. آیدین وزیری به کنایه در اینستاگرامش نوشت: اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری که سفرها و مأموریت‌های اروپایی خیلی زیادی داشتن و رفتن تا به قول خودشون از شهرهای مدرن الگو بگیرن، کاش یاد می‌گرفتن با حیوان‌ها باید چگونه رفتار کرد. علیرضا عظیمی اما خطاب به کسانی که حرکت اعتراضی برای دفاع از حقوق حیوانات رو کم اهمیت و بی اثر می دونن، توییت کرد: اعتراض به سگ‌کشی یا نقض آزادی‌های فردی قطعا لازمه و اگر اولویت شما مسائل دیگه است، براش بسترسازی و سازماندهی کنید. امید توشه گوشه‌ای از کتاب کابل اکسپرس رو توییت کرد که در اون سدریک بنل نویسنده کتاب درباره حال و هوای افغانستان در زمان طالبان میگه در آبادی صدای سگی وجود نداره. روستاهای تحت سیطره طالبان این گونه شناخته میشن. نفرت اونها از سگ‌ها، حیوانی که بر اساس قرآن نجسه، اهمیت بیشتری از امنیتشون داره. شهریار هم در حساب توییتر خودش با انتشار تصویری از شاه سابق ایران و خانواده پهلوی در کنار یک سگ و مهربانیشون با اون توییت کرد قشنگ معلومه که مردم ایران کجای کار رو اشتباه رفتن. اما گروهی از حامیان حیوانات این هفته در تهران دست به تجمع اعتراضی زدن که تصاویری از اون رو با هم میبینیم. پانی امین از حامیان حیوانات در یک ویدیو از رفتار صحیح شهروندان با حیوانات به خصوص سگ‌ها در مواجهه احتمالی با اونها میگه.
سلام عرض میکنم خدمت همه حیوان دوستا. بابت این اتفاق اخیر تشریحات میگم به همه. بحث حمایت و حمایت از حیوانات خیلی پیچیده است و من اصلا بحث اونو باز نمی کنم. فقط برای مردمی که میرن تو طبیعت، هر جا میرن سگی رو میبینن، کوهی، دشتی، و زنگ میزنن شهرداری، یا اکثر افرادی که خونه ساختن وسط کوه، خیلی جالب هستن اونا دیگه. خونه زندگی اون حیوان اونجا و شما ورود کردین و زنگ میزنن به شهرداری. شهرداری کار خاصی برای حیوانات شهرش نمیکنه. برای همین میخواستم توصیه کنم که این کار نکنین. ما قبلا میگفتیم که تهمونده غذاتون رو ببریم برای حیوانا که مهربونی رواج پیدا کنه و جامعهمون مقدار رشد کنه، چون این جمله جهانیه که هر جامعه‌ای که با حیوانش مهربون باشه از نظر روانی اون جامعه سالم تره. حالا ما خودمون میگیم که شما اصلا این کار نکنین، یعنی اون حیوان دنبال آب و غذا برای خودش میگرده. ما هیچ کاری با حیوانای تو طبیعت نداشته باشیم، به همه احترام بذارین، چون آفریدگاری که منو خلق کرده موجودات دیگرم خلق کرده و احترام به تمام موجودات واجبه. من نمیخواستم فقط صحبت کنم راجع به سگها و گربه ها، چون ویگن هستم و شاید اعتراض کنن به هم راجع به صحبتام. به خاطر همین میگم تمام موجودات بهشون احترام واجبه، حتی باید مواظب قدمامونم باشیم. برای همین من دیگه توصیه نمی کنم که حتما همه فرهنگساز بشیم، غذا رسانی کنیم، فقط میگم که کاری با حیوانات نداشته باشیم.
در اینجا نوبت به ویدیوهای ارسالی شما و به اشتراک گذاشته شده در شبکه‌های اجتماعی میرسه. این هفته گروهی از ایرانیان مقیم سوئد به حضور محمد جواد ظریف در این کشور و برای گفتگو با مقام‌های سوئد اعتراض کردند و با پرپایی چند تجمع جمهوری اسلامی و سفیر اون رو ناقض حقوق بشر دونستن.
ما اینجا جمع شدیم مقابل پارلمان سوئد که اعتراض بکنیم به دولت سوئد و وزیر امور خارجه سوئد، که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف رو دعوت کرده که اینجا دو روز ملاقات دوستانه داشته باشن. ما اینجا اعتراض بکنیم به این که جمهوری اسلامی ناقض آشکار حقوق انسانی هست و دولت سوئد و دیگر دول غربی نباید اجازه بدن که مقامات جمهوری اسلامی بیان اینجا، نباید فرش قرمز زیر پای اونها پهن بکنن.
گروهی از ایرانیان هم جمعه گذشته با حضور در لاهه هلند و مقابل سفارت جمهوری اسلامی در این شهر نگرانی خودشون رو از سهم ایران در دریای خزر و کنوانسیون مرتبط با اون بیان کردن. ایران ای در ادامه بازداشت برخی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی، عباس واحدیان شاهرودی یکی از این امضا کنندگان بازداشت شد که اینجا با هم میبینیم و میشنویم گوشه‌هایی از صحبت‌های او رو که البته بعد از بازداشتش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
بنده خطابم به ایشونه، به وزیر اطلاعات، به آقای طایب دساس و سایر سرداران. بعد خطابم اینه که من از هیچ طرح و نقشه شما واقعا ذره‌ای به اندازه یک ارزن هراس ندارم. هر چی که در توانتون هست، هر کاری که میتونین انجام بدین، اونا رو بدین انجام بدین و ببینیم که آیا این پاهای ناتوان این مرد یک و تنهاست که خواهد لرزید، یا دست اون کسی که قرار ماشه رو بکشه مثلا دست اون خواهد لرزید. مطمئن باشین که دست شماها میلرزه، ولی این پاها امیدوارم که هرگز در برابر شما زورگویان در برابر این دیکتاتور نلرزه.
مهتاب وحیدی راد همراه من در اینجا نگاهی میکنه به موضوعات مهم شبکه‌های اجتماعی که در روزنامه‌های ایران هم به اونها پرداخته شد. مهتاب، این هفته این ماجرای در واقع سگ‌کشی و کشتار سگ‌ها، اون هم با اسید، خیلی در واقع بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی. روزنامه‌ها نگاهی کردن به این ماجرا؟
آره بنیامین، این بار اعتراض به موضوع سگ‌کشی هم در شبکه‌های اجتماعی زیاد بود، هم به هر حال تجمعی شکل گرفت مقابل شهرداری تهران از سوی حامیان حقوق حیوانات، و این اعتراض‌های گسترده باعث شد که روزنامه‌ها هم بپردازن، بیشتر روزنامه‌ها. البته روزنامه دولتی ایران با تیتر اعتراض به سگ‌کشی مطلب خودش رو با همین اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی شروع کرده، بعد پرداخته به تجمعی که روز دوشنبه شکل گرفت مقابل شهرداری تهران که البته به برخورد معترضان با نیروی انتظامی انجامید و چند نفر بازداشت شدن، و بعد در ادامه وعده پیروز هنوچی شهردار تهران رو نوشته مبنی بر دستور او برای رسیدگی به این موضوع. روزنامه ایران در ادامه نوشته ماجرای جمع‌آوری سگ‌ها از سطح شهر به گره کور دعوای میان شهرداری و حامیان حقوق حیوانات تبدیل شده، اما به نوشته این روزنامه این بار اعضای پنجمین شورای شهر تهران قول دادن که حتما این موضوع رو پیگیری کنند.
البته تو سالهای پیش هم همونطور که میدونیم مدام از این خبرهای در واقع مرتبط با کشتار سگ‌ها، اونم با شیوه‌های مثل اسید و نمیدونم تیراندازی بهشون و اینها، تو شبکه‌های اجتماعی در واقع منتشر می‌شد و به گوش می‌رسید، خیلی هم بازتاب داشت و مردم خیلی از این حرکت ها روز
هر بارم مسئولین قول دادن که رسیدگی بشه.
بله، هر بارم قرار بوده که رسیدگی بشه ولی
این اتفاق تکرار میشه. درسته. روزنامه خراسان از معدود روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان بود که به موضوع سگ‌کشی پرداخت و نوشت ویدیوهای مربوط به این اتفاق به قدری دلخراش بود که بسیاری تحمل دیدنش رو نداشتن، و بعد نوشته این اولین بار نیست، آخرین بار هم نخواهد بود که این اتفاق رو می‌بینیم، و از تجربه سایر کشور ها برای کنترل جمعیت سگ‌ها نوشته، از جمله عقیم سازی سگ‌ها.
اتفاقا یکی از کاربران نوشته بود این مدیران شهرداری که اینقدر مطرح میکنن ما میخوایم از تجربه کشورهای دیگه و شهرهای مدرن استفاده بکنیم، چرا در این زمینه اینقدر ناتوان و در واقع کمکار هستن که یه همچین اتفاقی تلخ میفته.
روزنامه خراسان هم به همین موضوع اشاره کرده، و روزنامه آفتاب یزد نوشته که این موضوع مثل سایر موارد ابتدا با انکار مسئولان شروع شد، اشاره کرده به اظهارات شهردار کهریزک، ولی بعد خب یکی از اعضای شورای شهر تهران این موضوع رو تایید کرد. بعد به یک نکته ای اشاره کرده روزنامه آفتاب یزد، میگه که در فقدان قانون و دستورالعملی برای برخورد با متخلفان، حتی اگر سازمان حفاظت محیط زیست شکایت بکنه از افراد متخلف در این زمینه، این شکایت به هیچ جایی نمیرسه.
خب این موضوعی هست که سالهاست فعالین حقوق حیوانات میگن، هم برای در واقع این ماجراهای مثل سگ‌کشی و کشت کشتار سگ‌ها، هم برای اساساً حیوان آزاری میگن که هیچ قانون مشخص و بازدارنده‌ای در ایران وجود نداره.
بله.
حتی خیلی وقتا در واقع کسانی که این کار رو میکنن میتونن قانون رو دور بزنن و یه جوری خلاص بشن از مجازات.
خب لایحه مربوط به حقوق حیوانات متوقف شده بررسیش در مجلس شورای اسلامی. این موضوعی هست که حامیان حقوق حیوانات که روز دوشنبه مقابل شهرداری تهران تجمع کردن خواستار شدن و گفتن که مجلس باید هرچه زودتر این لایحه رو مورد بررسی قرار بده. اما علاوه بر خلأ قانونی بنیامین، جای خالی آموزش در رسانه‌های ایران و همین در مدارس هم دیده میشه در زمینه مسائل مربوط به محیط زیست و حقوق حیوانات.
خب از این خبر تلخ کشتار سگ‌های بی‌سرپرست که بگذریم، یک خبر نگران کننده دیگری هم منتشر شد. این ماجرای اورژانس هایی که آژانس شدن به قول بعضی کاربرها و پولدارها و برخی سلبریتی ها رو در واقع اورژانس ها رو در واقع میتونن بگیرن که ترافیک تهران رو دور بزنن. این خبر خب خیلی بازتاب داشت، روزنامه ها نگاهی کردن ببین.
آره بنیامین، روزنامه همدلی دقیقاً همین تیتریو که تو گفتی زده، اورژانس هایی که آژانس شدند. از شکاف طبقاتی و زندگی اشرافی برخی در ایران انتقاد کرده و نوشته این مسئله زمانی غم‌انگیزتر میشه که ما بدونیم تهران با کمبود آمبولانس در حقیقت دست به گریبانه. و بعد به نقل از پیمان صابریان رئیس اورژانس تهران گفته در شهر تهران دست کم 270 آمبولانس کم هست و باید اضافه بشه. روزنامه صدای اصلاحات هم نوشته بر اساس آیین‌نامه آمبولانس های خصوصی، هر آمبولانسی برای راه افتادن و تردد در سطح شهر نیاز داره به یک مجوز حمل بیمار که دقیقاً توی اون زمانش هم مشخص شده باشه، در حقیقت برگه مأموریت نیاز داره. اما نوشته این روزنامه که گویا به مذاق گردانندگان آمبولانس های خصوصی پول خیلی خوش اومده و تبدیل شده به آژانس برای سلبریتی ها یا بعضی از معلمان خصوصی حتی. که گفته از آمبولانس استفاده میکنن برای اینکه ترافیک تهران رو دور بزنن و سریعتر برسن به مقصد.
خیلی ممنونم، این هفته هم همراه من بودیم. اما باز هم ویدیوهایی داریم که در شبکه‌های اجتماعی این هفته دست به دست شد. علی ضیا مجری تلویزیون ایران در یکی از برنامه‌هاش خطاب به مرتضی سقاییان نژاد شهردار قم که هر شش فرزند او اونطوری که در رسانه‌ها اومده در آلمان و آمریکا تحصیل می‌کنند، با لحنی کنایه‌آمیز صحبت کرد. شهردار قم پیشتر گفته بود که همه فرزندانش در خارج ایران سفیران جمهوری اسلامی هستند.
امروز خبر رو می‌خوندم، یک شهردار یک شهر مذهبیمون 6 فرزندش در آمریکان. خیلی برام جالب بود، یعنی ایشون مثلا میرفتن اداره اقامت میگفتن همون همیشگی، اصلا تنوع خوششون نمیومده. یعنی مثلا این مسئولین کشور اروپایی اگه 6 بچه داشته باشن لزوما همه 6 تو خود کشور اروپایی تو همون کشور زندگی نمی کنن. حالا اینو گفتم برای اینکه حرف و عملمون یکی باشه در کشور، برای همه مسئولین لازم الاجراس.
در اینجا هم یک جوان محلی از رها کردن پروژه‌های میلیاردی در بلوچستان و فساد مالی برخی پیمانکاران برای ما روایت میکنه.
اینجا روستای مینان در شهرستان سربازه. روستای مینان یکی از قدیمی ترین روستاهای شهرستان سربازه. اون جاده که پشت سر من میبینی جاده اصلی شهرستان سربازه، به سمت آشار و سراوانه. بعد اون جاده که میبینی جاده خاکی رو، جاده قدیمی روستاست. جاده خاکی که از وسط رودخانه سرباز میگذره و این جاده وصل میشه به روستای مینان و میتگان. حالا یه چیز جالب بهتون نشون میدم. این جاده که پشت سر من میبینید چند سال پیش شروع به ساختش کردن، بعد نیمه کاره راهش کردن، میلیون ها تومان واسش خرج کردن، حتی میگفت میلیارد ها تومان واسش خرج کردن ولی نیمه کاره راه شده. حالا کسی هم پاسخگو نیست. اعضای شورای روستای میتگان و مینان رفتن ولی کسی پاسخگو نبوده، اداره را پاسخگو نیست. حالا باید پرسید چرا میلیون ها تومان خرج این جاده شده ولی الان نیمه کاره راه شده؟ یعنی به درد هیچ کس نمیخوره.
این فردوگرام هم تمام شد. از همراهیتون ممنونم. حکایت همچنان باقی است. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
7:30 بامداد به وقت ایران است و میزبان شما محمد زرقامی است. در ادامه خواهید دید و شنید. تلویزیون سوئد از آزادی قریب الوقوع نفتکش بریتانیایی توقیف شده در ایران خبر داد. نروژ پیشنهاد آمریکا برای شرکت در ائتلاف نظامی در خلیج فارس را مطالعه می‌کند. و ایران برای بررسی پیشنهادهای فرانسه در نجات برجام اعلام آمادگی کرد. به گفته تلویزیون سوئدی STV، نفتکش توقیف شده بریتانیایی در آبهای ایران در آینده نزدیک آزاد خواهد شد. وزارت خارجه سوئد با ارسال متنی به خبرگزاری رویترز با اشاره به سفر روز چهارشنبه محمد جواد ظریف گفته است سوئد به سخنان آقای ظریف مبنی بر امیدواری به آزادی سریع استناین پرو نگاهی مثبت دارد، اما جزئیات مطرح شده در جلسات را افشا نمی‌کند. نفتکش استناین پرو به شرکت سوئدی استنابالک تعلق دارد، با پرچم بریتانیا فعالیت میکرد. مالک این نفتکش در استکهلم پایتخت سوئد با محمد جواد ظریف دیدار و گفتگو کرد. پیشتر عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود دادگاه باید به موضوع تخلفات این نفتکش رسیدگی کند. حدود 2 هفته پس از توقیف نفتکش ایرانی گریس 1 در آبهای جبل الطارق، سپاه پاسداران در 28 تیر ماه اقدام به توقیف استنا ایمپرو کرد. و اما وزیر خارجه نروژ روز پنجشنبه گفت پیشنهاد ایالات متحده را برای ایجاد یک ائتلاف نظامی در خلیج فارس در دست بررسی دارد. ماری رکسن در یک کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف گفت دولتش راه‌های مختلفی را برای مشارکت در این ائتلاف ارزیابی خواهد کرد. در پی چند انفجار در نفتکش‌هایی در دریای عمان و خلیج فارس و توقیف یک نفتکش بریتانیایی توسط ایران، آمریکا پیشنهاد یک ائتلاف نظامی برای حفظ امنیت کشتیرانی در آب‌های جنوبی ایران را مطرح کرد. تا کنون بریتانیا، استرالیا و بحرین به این ائتلاف پیوستند.
خلیج فارس محل مأموریت نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و حراست.
با این حال فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته است ایران زیر بار حضور آمریکا و انگلیس در خلیج فارس نخواهد رفت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایران آماده است بر پیشنهادهای فرانسه برای نجات برجام کار کند. آقای ظریف روز پنجشنبه در مؤسسه نروژی امور بین الملل گفت پیشنهادهای هم از سوی ایران و هم از سوی فرانسه مطرح شده و روز جمعه همه آنها را با مقامهای فرانسه مورد بررسی قرار خواهد داد. بر اساس پیشنهاد اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، در ازای پایبندی کامل ایران به برجام یا شدت تحریم‌ها کاهش می‌یابد یا مکانیسمی در جهت به گفته او تسهیلاتی در زندگی مردم ایران ایجاد می‌شود. آقای ظریف از روز دوشنبه به فنلاند، سوئد و نروژ، 3 کشور حوزه اسکاندیناوی سفر کرد و امروز جمعه با رئیس جمهوری و همتای فرانسوی خود در پاریس دیدار میکند. او سپس به چین و ژاپن خواهد رفت. ایران اعلام کرده است در صورت برآورده نشدن منافع برجامیش از روز 16 شهریور ماه گاهم سوم کاهش تعهدات هسته‌ای را آغاز خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با ابراز نگرانی شدید از ادامه آتش سوزی ها در جنگل های آمازون خواستار آن شد که این بحران بین المللی در نشست پیشروی گروه 7 در بیاریتس در فرانسه مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری ها آقای مکرون با انتشار توییتی نوشت خانه ما جنگل های آمازون، ششی که 20% اکسیژن سیاره ما را تامین می کند، در آتش می سوزد. 30 مرداد ماه نیز آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با انتشار توییتی ضمن اشاره به بحران گرمایش زمین خواستار محافظت از آمازون شده بود. ژایر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل که از مخالفان پیمان تغییرات اقلیمی پاریس است، کشاورزان را به برافروختن غیرقانونی آتش در جنگل‌های آمازون متهم کرد و به قدرت‌ها و نهادهای خارجی گفت در این مسئله دخالت نکنند.
نهادهای غیر دولتی مقدار زیادی پول هدر دادند. بدون دریافت پول از نروژ و آلمان آنها کار هم نخواهند داشت. در نتیجه تنها کارشان پایین کشیدن من از قدرت است.
نهادهای مدافع محیط زیست در عوض سیاست‌های رئیس جمهوری برزیل را علت بی‌توجهی و سهل‌انگاری عمومی در حفظ محیط زیست می‌دانند.
در واقع مسئول هرچه در آمازون رخ می‌دهد بولسونارو است. او سیاستی را ترویج می‌دهد که جرایم زیست محیطی را تشویق می‌کند و مقصران به راحتی از مجازات معاف می‌شوند.
دولت راستگرای برزیل که از تامین منابع مالی برای مقابله با آتش عاجز است، تاکنون کمک‌های بین‌المللی در این زمینه را رد کرده است. از اینکه با من و همکارم در این بخش خبری همراه بودید سپاسگزارم. در ادامه تکرار برنامه فرداگرام رو از بنیامین صدر ببینید و بشنوید.
سلام میکنم به شما، بنیامین صدر هستم. در فرداگرام این هفته هم مثل همیشه نگاه میکنیم به موضوعات انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی. دو شیخ ناماشنا یکدیگر را به مالندوزی و تخلف متهم کردند، کاربران چه نوشتند؟ پولدارها برای دور زدن ترافیک آمبولانس میگیرند، باستا به یک تخلف و سوء استفاده در شبکه‌های اجتماعی. کشتار سگ‌ها و خشم مردم و کاربران از سگ‌کشی. این هفته در شبکه‌های اجتماعی بعد از اون که محمد یزدی و صادق آملی لاریجانی که هر دو عضو شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هستن همدیگر رو به مالندوزی و بی‌سوادی و تخلف متهم کردن، این موضوع در فضای مجازی و رسانه‌ها حسابی داغ شد. موضوعی که قبلا و در موارد مشابه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره اون موضع‌گیری کرده بود.
به بهانه همین مسائل جزئی داخلی دشمن خارجی رو فراموش میکنن، آمریکا رو فراموش میکنن. اینی که امام رضوان الله علیه مکرر تکرار میکردن که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، این به خاطر اینه، بر سر یک دیگر کمتر فریاد بکشید.
اما گروهی از کاربران عمدتاً مخالف جمهوری اسلامی این دست افشاگری‌های مسئولان نظام علیه همدیگر رو نشانه عمق فساد در جمهوری اسلامی و اصلاح ناپذیری اون دونستن و گروهی هم که بیشتر از مدافعان جمهوری اسلامی و نزدیکان حکومت بودن این ماجرا رو نوعی اختلاف طلبگی و طبیعی جلوه دادن. افشین گیوی در اینستاگرامش نوشت خوب از شرمندگی هم در اومدن، خوب پته هم رو ریختن روی آب، هر دو آیت الله و هر دو از مقام‌های همین دم و دستگاه و معلوم نیست که پس اون پرده چه ها میگذره. اما شیما تدریسی همسر مسعود کاظمی روزنامه‌نگار زندانی در توییتر خودش نوشت میونه این نامه‌نگاری‌ها بد نیست بدونید که یکی از موضوعاتی که مسعود به خاطرش زندانه توهین به رئیس سابق قوه قضاییه است. عمار ملکی هم توییت کرد و در توییترش به کنایه نوشت اینان که به هم اتهام میزنند، یعنی یزدی لاریجانی رئیسی، سالها قاضی القضات بودند، یعنی نظام دزدان و قاتلان. رضا حقیقت نژاد همکارم در رادیو فردا معتقده که این حجم از فساد و تخلف و افشاگری مسئولان نظام علیه یکدیگر نشونه اونه که فساد در ساختار سیاسی ایران و با ساختار سیاسی ایران عجین شده و با دستمال کثیف نمیشه شیشه ای رو تمیز کرد.
آقای خامنه ای سالها پیش جمله مشهوری درباره مبارزه با فساد گفته که با دستمال کثیف نمیشه شیشه رو تمیز کرد. این دعوایی که بین صادق لاریجانی و محمد یزدی رخ داد یه جلوه ای از اون دستمال کثیف در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بود که الان یه تعبیرهای مدرن‌تری هم ازش وجود داره و میگن که فساد سیستماتیک داریم. در واقع ما میدیدیم که دو نفر از عالی ترین مقام های نظام که سالها در نهادهای نظارتی چه در قوه قضاییه و چه در شورای نگهبان حضور داشتن و به یک نوعی پاسدار قانون اساسی و پاسدار نظام سیاسی خودشون رو میدونن، اینا همدیگر رو متهم میکردن به رانتخاری و فساد. این ممکنه که ما بگیم یک جنگ قدرتی پشت این دعوای این دو نفر وجود داشته، ولی مشکل اساسی این بوده که نشون میداد که اون داستان فساد تا عمیق‌ترین لایه‌های نظام رسوخ کرده و همیشه هم همین جوری بوده که وقتی که این بحث فساد در عمیق‌ترین لایه‌ها فاش میشه و به نوعی میخوان باهاش برخورد بکنن، یا درگیری یا توجه رسانه‌ای بهش جلب میشه، شاهد یه بحران بزرگ سیاسی هستیم و یه تنش‌های در همین سطح آقای لاریجانی و یزدی، و بعد از این تنش‌های سیاسی مجبورن برای جلوگیری از افزایش شکاف سیاسی دوباره فتیله رو بکشن پایین، و در همین نقطه هست که اون مبارزه با فساد عقیم میمونه و این بیماری کماکان در اون ساختار جمهوری اسلامی باقی میمونه.
رئیس اداره آمبولانس خصوصی ایران گفته که عده‌ای از پولدارهای تهران برای فرار از ترافیک آمبولانس می‌گیرند و پلیس هم به دلیل حجم کاری خودش اونطوری که گفته نتونسته همکاری خاصی بکنه. در ایران مثل بقیه کشورها طبق آیین‌نامه آمبولانس‌های خصوصی، خروج آمبولانس از مراکز خدمات آمبولانس خصوصی و تردد اونها در شهر باید بر اساس مأموریت حمل بیمار یا داشتن برگه مأموریت باشه و استفاده از آمبولانس در سایر موارد غیر موجه ممنوعه. این کار علاوه بر وجود تبعیض آشکار به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به ارگان‌های امدادرسان هم دامن میزنه. در همین رابطه آنتی ساول توییت کرد: جدا از همه زشتی‌های استفاده شخصی برخی سلبریتی‌ها و پولدارها از آمبولانس، اون چه که این زشتی رو در حد یک جنایت بالا میبره اینه که باعث میشه مردم اعتمادشون رو از دست بدن و در ترافیک راه رو برای هیچ آمبولانسی باز نکنن. اروین هم در اینستاگرام خودش به کنایه نوشت: وقتی یک جامعه چشم بسته رو جلوی خودشون میبینن، پس چرا سواری نگیرن؟ تا سواری دهندهی نباشه، سواری گیرندهی هم نخواهد بود. محمد جهانپناه هم توییت کرد: در خیلی جاهای دنیا شرکت‌های تاکسیرانی یا هلیکوپترها سرویس‌هایی دارن مخصوص اونهایی که میخوان بیشتر خرج کنن و ترافیک رو دور بزنن. در ایران هم ما افرادی هستن که وقتی حس میکنن وقتشون تلاتره، آمبولانس اجاره میکنن. زیبا نیست؟ صمد وطنخواه هم در توییترش نوشت: پولدارا یا ژن خوبهایی که برای دور زدن ترافیک تهران از آمبولانس استفاده میکنن، اگر جسمشون سالم باشه قطعا مشکل روح و روان دارن، چون دارن به حقوق مردم تجاوز میکنن. این هفته و برای چندمین بار در این چند سال، خبری در شبکه‌های اجتماعی به همراه فیلم‌های دلخراش منتشر شد که حکایت از کشتار سگ‌های زبان بسته و بدون سرپرست، اونم با تزریق اسید می‌کرد. آرش حسینی میلانی عضو شورای شهر تهران هم در توییتی نوشت که خبر تزریق اسید و کشتار غیر اخلاقی سگ‌ها توسط یک پیمانکار شهرداری کهریزک صحت داره. بعد از اون بود که این موضوع با خشم گروهی از دوستداران حیوانات روبرو شد و روز دوشنبه اونها در اعتراض به نحوه کشتار سگ‌های بی سرپرست در برابر شهرداری تهران تجمع کردند و این تجمع به درگیری و بازداشت برخی از اونها هم منجر شد. بشنوید صحبت‌های یک زن سالمند رو که برای دفاع از حقوق سگ‌های بی‌پناه در این تجمع شرکت کرد و از تلخی و دردناکی این خبر میگه. پیش از این هم برخی پیمانکاران شهرداری با شیوه‌های غیر اخلاقی از جمله تزریق سم و اسید حیوانات بی سرپرست به خصوص سگ‌ها رو کشته بودند تا با تحویل جسد اونها به شهرداری پول بگیرن. آیدین وزیری به کنایه در اینستاگرامش نوشت: اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری که سفرها و مأموریت‌های اروپایی خیلی زیادی داشتن و رفتن تا به قول خودشون از شهرهای مدرن الگو بگیرن، کاش یاد می‌گرفتن با حیوان‌ها باید چگونه رفتار کرد. علیرضا عظیمی اما خطاب به کسانی که حرکت اعتراضی برای دفاع از حقوق حیوانات رو کم اهمیت و بی اثر میدونن، توییت کرد: اعتراض به سگ‌کشی یا نقض آزادی‌های فردی قطعا لازمه و اگر اولویت شما مسائل دیگه است، براش بسترسازی و سازماندهی کنید. امید توشه گوشه‌ای از کتاب کابل اکسپرس رو توییت کرد که در اون سدریک بنل نویسنده کتاب درباره حال و هوای افغانستان در زمان طالبان میگه در آبادی صدای سگی وجود نداره. روستاهای تحت سیطره طالبان این گونه شناخته میشن. نفرت اونها از سگ‌ها، حیوانی که بر اساس قرآن نجسه، اهمیت بیشتری از امنیتشون داره. شهریار هم در حساب توییتر خودش با انتشار تصویری از شاه سابق ایران و خانواده پهلوی در کنار یک سگ و مهربانیشون با اون توییت کرد قشنگ معلومه که مردم ایران کجای کار رو اشتباه رفتن. اما گروهی از حامیان حیوانات این هفته در تهران دست به تجمع اعتراضی زدن که تصاویری از اون رو با هم میبینیم. هانی امین از حامیان حیوانات در یک ویدیو از رفتار صحیح شهروندان با حیوانات به خصوص سگ‌ها در مواجهه احتمالی با اونها میگه.
سلام عرض میکنم خدمت همه حیوان دوستا. بابت این اتفاق اخیر تشریحات میگم به همه. بحث حمایت و حمایت از حیوانات خیلی پیچیده است و من اصلا بحث اونو باز نمی کنم. فقط برای مردمی که میرن تو طبیعت، هر جا میرن سگی رو میبینن، کوهی، دشتی، و زنگ میزنن شهرداری، یا اکثر افرادی که خونه ساختن وسط کوه، خیلی جالب هستن اونا دیگه، خونه زندگی اون حیوان اونجا و شما ورود کردین و زنگ میزنن به شهرداری. شهرداری کار خاصی برای حیوانات شهرش نمی کنه. برای همین میخواستم توصیه کنم که این کار نکنین. ما قبلا میگفتیم که تهمونده غذاتون رو ببریم برای حیوانا که مهربونی رواش پیدا کنه و جامعه‌مون مقدار رشد کنه، چون این جمله جهانیه که هر جامعه‌ای که با حیوانش مهربون باشه از نظر روانی اون جامعه سالم‌تره. حالا ما خودمون میگیم که شما اصلا این کار نکنین، یعنی اون حیوان دنبال آب و غذا برای خودش میگرده. ما هیچ کاری با حیوانای تو طبیعت نداشته باشیم، به همه احترام بذاریم، چون آفریدگاری که منو خلق کرده موجودات دیگرم خلق کرده و احترام به تمام موجودات واجبه. من نمیخواستم فقط صحبت کنم راجع به سگ ها و گربه ها، چون ویگن هستم و شاید اعتراض کنن به هم راجب صحبت هم. به خاطر همین میگم تمام موجودات بهشون احترام واجبه، حتی باید مواظب قدمامونم باشیم. برای همین من دیگه توصیه نمی کنم که حتما همه فرنگساز بشیم، غذا رسانی کنیم، فقط میگم که کاری با حیوانات نداشته باشیم.
در اینجا نوبت به ویدیوهای ارسالی شما و به اشتراک گذاشته شده در شبکه‌های اجتماعی میرسه. این هفته گروهی از ایرانیان مقیم سوئد به حضور محمد جواد ظریف در این کشور و برای گفتگو با مقام‌های سوئد اعتراض کردند و با پرپایی چند تجمع جمهوری اسلامی و سفیر اون رو ناقض حقوق بشر دونستند.
ما اینجا جمع شدیم مقابل پارلمان سوئد که اعتراض بکنیم به دولت سوئد و وزیر امور خارجه سوئد که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف رو دعوت کرده که اینجا دو روز ملاقات دوستانه داشته باشن. ما اینجا اعتراض بکنیم به این که جمهوری اسلامی ناقض آشکار حقوق انسانی هست و دولت سوئد و دیگر دول غربی نباید اجازه بدن که مقامات جمهوری اسلامی بیان اینجا، نباید خشم قرمز زیر پای اونها پهن کنند.
گروهی از ایرانیان هم جمعه گذشته با حضور در لاهه هلند و مقابل سفارت جمهوری اسلامی در این شهر نگرانی خودشون رو از سهم ایران در دریای خزر و کنوانسیون مرتبط با اون بیان کردن. ایران ای در ادامه بازداشت برخی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی، عباس واحدیان شاهرودی یکی از این امضا کنندگان بازداشت شد که اینجا با هم میبینیم و میشنویم گوشه های از صحبت های او رو که البته بعد از بازداشتش در شبکه های اجتماعی منتشر شد.
بنده خطابم به ایشونه، به وزیر اطلاعات، به آقای طاهر دساس و سایر سرداران. بعد خطابم اینه که من از هیچ طرح و نقشه شما واقعا ذره‌ای به اندازه یک ارزن هراس ندارم. هر چی که در توانتون هست، هر کاری که میتونین انجام بدین، اونا رو برین انجام بدین و ببینیم که آیا این پاهای ناتوان این مرد یک و تنهاست که خواهد لرزید، یا دست اون کسی که قرار ماشه رو بکشه مثلا دست اون خواهد لرزید. مطمئن باشین که دست شماها میلرزه، ولی این پاها امیدوارم که هرگز در برابر شما زورگویان در برابر این دیکتاتور نلرزه.
مهتاب وحیدی راد همراه من در اینجا نگاهی میکنه به موضوعات مهم شبکه‌های اجتماعی که در روزنامه‌های ایران هم به اونها پرداخته شد. مهتاب، این هفته این ماجرای در واقع سگ‌کشی و کشتار سگ‌ها، اون هم با اسید، خیلی در واقع بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی. روزنامه‌ها نگاهی کردن به این ماجرا؟
آره بنیامین، این بار اعتراض به موضوع سگ‌کشی هم در شبکه‌های اجتماعی زیاد بود، هم به هر حال تجمعی شکل گرفت مقابل شهرداری تهران از سوی حامیان حقوق حیوانات، و این اعتراض‌های گسترده باعث شد که روزنامه‌ها هم بپردازن، بیشتر روزنامه‌ها. البته روزنامه دولتی ایران با تیتر اعتراض به سگ‌کشی مطلب خودش رو با همین اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی شروع کرده، بعد پرداخته به تجمعی که روز دوشنبه شکل گرفت مقابل شهرداری تهران، که البته به برخورد معترضان با نیروی انتظامی انجامید و چند نفر بازداشت شدن، و بعد در ادامه وعده پیروز هنوچی شهردار تهران رو نوشته مبنی بر دستور او برای رسیدگی به این موضوع. روزنامه ایران در ادامه نوشته ماجرای جمع‌آوری سگ‌ها از سطح شهر به گره کور دعوای میان شهرداری و حامیان حقوق حیوانات تبدیل شده، اما به نوشته این روزنامه این بار اعضای پنجمین شورای شهر تهران قول دادن که حتما این موضوع رو پیگیری کنند.
البته تو سالهای پیش هم همونطور که میدونیم مدام از این خبرهای در واقع مرتبط با کشتار سگ‌ها، اونم با شیوه‌های مثل اسید و نمیدونم تیراندازی بهشون و اینها، تو شبکه‌های اجتماعی در واقع منتشر می‌شد و به گوش می‌رسید، خیلی هم بازتاب داشت و مردم خیلی از این حرکت ها روز
هر بارم مسئولین قول دادن
کردن
که رسیدگی بشه،
هر بارم قرار بوده که رسیدگی بشه ولی
این اتفاق تکرار میشه. درسته. روزنامه خراسان از معدود روزنامه های نزدیک به اصولگرایان بود که به موضوع سگ‌کشی پرداخت و نوشت ویدیوهای مربوط به این اتفاق به قدری دلخراش بود که بسیاری تحمل دیدنش رو نداشتن، و بعد نوشته این اولین بار نیست، آخرین بار هم نخواهد بود که این اتفاق رو میبینیم، و از تجربه سایر کشور ها برای کنترل جمعیت سگ‌ها نوشته، از جمله عقیم سازی سگ‌ها.
اتفاقا یکی از کاربران نوشته بود این مدیران شهرداری که اینقدر مطرح میکنن ما میخوایم از تجربه کشورهای دیگه و شهرهای مدرن استفاده بکنیم، چرا در این زمینه اینقدر ناتوان و در واقع کمکار هستن که یه همچین اتفاقی تلخ میفته.
روزنامه خراسان هم به همین موضوع اشاره کرده، و روزنامه آفتاب یزد نوشته که این موضوع مثل سایر موارد ابتدا با انکار مسئولان شروع شد، اشاره کرده به اظهارات شهردار کهریزک، ولی بعد خب یکی از اعضای شورای شهر تهران این موضوع رو تایید کرد. بعد به یک نکته ای اشاره کرده روزنامه آفتاب یزد، میگه که در فقدان قانون و دستورالعملی برای برخورد با متخلفان، حتی اگر سازمان حفاظت محیط زیست شکایت بکنه از افراد متخلف در این زمینه، این شکایت به هیچ جایی نمیرسه.
خب این موضوعی هست که سالهاست فعالین حقوق حیوانات میگن، هم برای در واقع این ماجراهای مثل سگ‌کشی و کشتار سگ‌ها، هم برای اساسا حیوان آزاری میگن که هیچ قانون مشخص و بازدارنده‌ای در ایران وجود نداره.
بله.
حتی خیلی وقتا در واقع کسانی که این کار رو میکنن میتونن قانون رو دور بزنن و یه جوری خلاص بشن از مجازات.
خب لایحه مربوط به حقوق حیوانات متوقف شده بررسیش در مجلس شورای اسلامی. این موضوعی هست که حامیان حقوق حیوانات که روز دوشنبه مقابل شهرداری تهران تجمع کردن خواستار شدن و گفتن که مجلس باید هرچه زودتر این لایحه رو مورد بررسی قرار بده. اما علاوه بر خلأ قانونی بنیامین، جای خالی آموزش در رسانه‌های ایران و همین در مدارس هم دیده میشه در زمینه مسائل مربوط به محیط زیست و حقوق حیوانات.
خب از این خبر تلخ کشتار سگ‌های بی‌سرپرست که بگذریم، یک خبر نگران کننده دیگری هم منتشر شد. این ماجرای اورژانس هایی که آژانس شدن به قول بعضی کاربرها و پولدارها و برخی سلبریتی ها رو در واقع اورژانس ها رو در واقع میتونن بگیرن که ترافیک تهران رو دور بزنن. این خبر خب خیلی بازتاب داشت، روزنامه ها نگاهی کردن ببین.
آره بنیامین، روزنامه همدلی دقیقاً همین تیتری رو که تو گفتی زده، اورژانس هایی که آژانس شدند. از شکاف طبقاتی و زندگی اشرافی برخی در ایران انتقاد کرده و نوشته این مسئله زمانی غم‌انگیزتر میشه که ما بدونیم تهران با کمبود آمبولانس در حقیقت دست به گریبانه. و بعد به نقل از پیمان صابریان رئیس اورژانس تهران گفته در شهر تهران دست کم 270 آمبولانس کم هست و باید اضافه بشه. روزنامه صدای اصلاحات هم نوشته بر اساس آیین‌نامه آمبولانس های خصوصی، هر آمبولانسی برای راه افتادن و تردد در سطح شهر نیاز داره به یک مجوز حمل بیمار که دقیقاً توی اون زمانش هم مشخص شده باشه، در حقیقت برگه مأموریت نیاز داره. اما نوشته این روزنامه که گویا به مذاق گردانندگان آمبولانس های خصوصی پول خیلی خوش اومده و تبدیل شده به آژانس برای سلبریتی ها یا بعضی از معلمان خصوصی حتی. آه. که گفته از آمبولانس استفاده میکنن برای اینکه ترافیک تهران رو دور بزنن و سریعتر برسن به مقصد.
خیلی ممنونم این هفته هم همراه من بودیم. اما باز هم ویدیوهایی داریم که در شبکه‌های اجتماعی این هفته دست به دست شد. علی ضیا مجری تلویزیون ایران در یکی از برنامه‌هاش خطاب به مرتضی سقاییان نژاد شهردار قم که هر شش فرزند او اونطوری که در رسانه‌ها اومده در آلمان و آمریکا تحصیل می‌کنند با لحنی کنایه‌آمیز صحبت کرد. شهردار قم پیشتر گفته بود که همه فرزندانش در خارج ایران سفیران جمهوری اسلامی هستند.
امروز خبرها رو می‌خوندم، یک شهردار یک شهر مذهبیمون 6 فرزندش در آمریکان. خیلی برام جالب بود، یعنی ایشون مثلا میرفتن اداره اقامت میگفتن همون همیشگی، اصلا تنوع خوششون نمیومده. یعنی مثلا این مسئولین کشور اروپایی اگه 6 بچه داشته باشن لزوما همه 6 تو خود کشور اروپایی تو همون کشور زندگی نمی کنن. حالا اینو گفتم برای اینکه حرف و عملمون یکی باشه در کشور، برای همه مسئولین لازم الاجراس.
در اینجا هم یک جوان محلی از رها کردن پروژه‌های میلیاردی در بلوچستان و فساد مالی برخی پیمانکاران برای ما روایت میکنه.
اینجا روستای مینان در شهرستان سربازه. روستای مینان یکی از قدیمی ترین روستاهای شهرستان سربازه. اون جاده که پشت سر من میبینی جاده اصلی شهرستان سربازه به سمت آشار و سراوانه. بعد اون جاده که میبینی جاده خاکی رو جاده قدیمی روستاست. جاده خاکی که از وسط رودخانه سرباز میگذره و این جاده وصل میشه به روستای مینان و میتگان. حالا یه جالب بهتون نشون میدم، این جاده که پشت سر من میبینید چند سال پیش شروع به ساختش کردن، بعد نیمه کاره راهش کردن، میلیون ها تومان واسش خرج کردن، حتی میگفت میلیارد ها تومان واسش خرج کردن ولی نیمه کاره راه شده. حالا کسی هم پاسخگو نیست. اعضای شورای روستای میتگان و مینان رفتن ولی کسی پاسخگو نبوده، اداره را پاسخگو نیست. حالا باید پرسید چرا میلیون ها تومان خرج این جاده شده ولی الان نیمه کاره راه شده؟ یعنی به درد هیچ کس نمیخوره.
این فرداگرام هم تمام شد. از همراهیتون ممنونم. حکایت همچنان باقی است. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.